بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان و مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما طبق معمول هر شب، پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت جلب می‌کنم از همکارم مانیا منصور.
با سلام. بن کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و پرزیدنت بوش میگویند برای رویارویی با مسائل جهان در آینده سازمان ملل به اصلاحاتی نیازمند است. بن کی مون در اولین سخنرانی خود به عنوان دبیرکل سازمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت دنیا به سازمان ملل متحد قوی تری نیازمند است. او تعهد کرد که مسئولیت، شفافیت بیشتر و کارایی بهتر از اولویت های این سازمان خواهد بود. رسانه‌های دولتی ایران نحوه معرفی رئیس دانشگاه کلمبیا و سخنان تند وی خطاب به آقای احمدی نژاد را محکوم کردند. رسانه‌های ایران لی بولینگر را به توهین به ایران و رئیس جمهور آن متهم کردند. قانونگذاران ایرانی سخنان آقای بولینگر را ناشی از تبلیغات صهیونیسم خواندند. پرزیدنت بوش از گروه‌های سیاسی عراق خواست قوانینی را که به آشتی ملی در عراق کمک می‌کند تصویب کنند. یکی از این قوانین سهم شدن کلیه گروه‌ها در درآمد نفت کشور است. پرزیدنت بوش در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت، بار دیگر حمایت از عراق و تلاش رهبران سیاسی آن کشور برای ایجاد آشتی ملی و همچنین مبارزه با شورشیان را تعهد کرد. به گفته رسانه‌های دولتی چین، مقامات ژاپنی برای اولین بار ناظر یک مانور نظامی چین خواهند بود که قرار است هفته آینده در شمال شرق چین انجام گیرد. یک وابسته نظامی و یک افسر ارتش ژاپن در مانور سه‌شنبه آینده حضور خواهند داشت. در این تمرینات که با نام جنگجوی 2007 برگزار می‌شود، بیش از 10,000 سرباز مسلح لشکر موتوریزه چین شرکت دارند. و آخرین خبر این که عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت کشور عراق میگوید پیشنویس قانون کنترل شرکت‌های امنیتی خصوصی به شورای دولتی این کشور ارسال شده و به زودی به پارلمان عراق ارائه خواهد شد. این قانون کلیه فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی در عراق را در بر می‌گیرد و به مسئولیت آنان پایان خواهد داد.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. واکنش رسانه‌های ایران در مقابل انتقادات رئیس دانشگاه نیویورک از محمود احمدی نژاد. رأی‌گیری برای انتخابات رئیس جمهوری لبنان به تعویق افتاد. گزارشی از حسام مهدوی. دیدار رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر عراق در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل و گزارش‌های دیگر. انتقادات رئیس دانشگاه کلمبیای نیویورک از محمود احمدی نژاد با واکنش منفی رسانه‌های داخل ایران مواجه شده است. رسانه ها از رئیس دانشگاه کلمبیا و دانشجویانی که نسبت به رئیس جمهوری اسلامی انتقاداتی را مطرح کردند به عنوان عوامل صهیونیسم یاد می کند. آرش ایرانی گزارش می دهد.
انتقاد رئیس دانشگاه کلمبیای نیویورک و برخی از دانشجویان آن دانشگاه از محمود احمدی نژاد و جمهوری اسلامی با واکنش شدید رسانه های متعلق به حاکمیت به ویژه رادیو تلویزیون دولتی ایران مواجه شده است. از جمله صدای جمهوری اسلامی در بخش خبری ساعت 14:03 خود از لی بالینجر رئیس دانشگاه کلمبیا به عنوان عامل صهیونیسم یاد کرد و انتقادات او نسبت به محمود احمدی نژاد را فحاشی دانست.
لی بالینجر پیش از سخنان رئیس جمهور در بیانیه‌ای که سراسر توهین و افترا و عمدتاً تبلیغات صهیونیست‌ها علیه ایران بود از آقای احمدی نژاد انتقاد کرد. رئیس دانشگاه کلمبیا که اظهاراتش با استقبال افرادی که مشخصاً نماد صهیونیست‌ها را داشتند همراه می‌شد به رئیس جمهور تاخت. فحاشی‌های بالینجر که تمام شد، احمدی‌نژاد در کمال آرامش سخنانش را آغاز کرد.
صدای جمهوری اسلامی در ادامه گزارش خود منتقدانی را که در خارج از محل سخنرانی آقای احمدی نژاد نسبت به اظهارات وی اعتراض می‌کردند را نیز معرکه گیران صهیونیست معرفی کرد.
همزمان با سخنرانی رئیس جمهور، تعدادی صهیونیست بیرون از دانشگاه کلمبیا معرکه گرفته و تجمع کرده بودند و علیه ایران شعار می‌دادند.
شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی نیز در بخش خبری ساعت 13 همین روز خود طی تفسیری از رئیس دانشگاه کلمبیای نیویورک و دانشجویان منتقد آقای احمدی نژاد به عنوان عوامل صهیونیسم یاد کرد. آرش ایرانی، تهران.
طی چند روزه گذشته مقامات دانشگاه کلمبیا به علت دعوت از آقای احمدی نژاد برای سخنرانی در این دانشگاه در داخل آمریکا با انتقادات زیادی روبرو شدند. این در حالی بود که مقامات این دانشگاه با تاکید بر آزادی بیان در آمریکا سخنرانی آقای احمدی نژاد را فرصتی برای شنیدن صحبت‌های وی و نقد آزاد نظرات رئیس جمهوری ایران دانستند. صحبتی داشتم با مشاور ارشد کاخ سفید در امور خلیج فارس طی سالهای 1976 تا 1981، یعنی گری سیک. وی همکنون در دانشگاه کلمبیا حضور دارد، در مؤسسه خاورمیانه این دانشگاه و در جلسه روز دوشنبه سخنرانی آقای احمدی نژاد هم حضور داشت. وی درباره محتوای سخنان آقای احمدی نژاد میگوید:
For the most part he went over territory that he has covered many many other times. I found very little that was new.
در بیشتر موارد وی وارد مقولاتی شد که بارها و بارها تکرار کرده بود. من چندان مطلب تازه‌ای در بخش سخنرانی و در بخش پرسش و پاسخ پیدا نکردم. او به نکته‌های اشاره کرد که بارها گفته است و توجهی به آن نشده، از جمله اینکه ایران در پی سلاح اتمی نیست و نکته دیگر آن که راه حل ایران برای مسئله اسرائیل برگزاری رفراندوم آزاد در فلسطین است. امری که هیچ وقت رخ نخواهد داد و او هم احتمالاً این امر را می‌داند، ولی به هر حال این نکته‌ای بود که وی تأکید کرد. بسیاری فکر می‌کنند اعتقاد به از میان بردن اسرائیل به یک هولوکاست اتمی خواهد انجامید و موضع آقای احمدی نژاد این بود که این مسئله است که باید به وسیله فلسطینیان حل شود. من فکر می‌کنم این نکته‌ای است که باید به آن توجه شود، ولی به غیر از آن نکته جدیدی در حرف‌های آقای احمدی نژاد وجود نداشت. متاسفانه ایشان اظهارات نادرستی هم کرد که باعث خنده حضار شد. با اشاره به انتقادهایی که از دانشگاه کلمبیا در رابطه با دعوت از آقای احمدی نژاد برای سخنرانی شده، از گری سیک پرسیدم که بعد از سخنرانی آقای احمدی نژاد آیا به گمان وی دانشگاه کلمبیا توانسته جواب منتقدان را بدهد یا نه؟
is something that is not can never be resolved 100%. I mean there are people who felt that they disagreed.
نکته‌ای است که هیچگاه به طور کامل حل نخواهد شد. افرادی وجود دارند که فکر می‌کنند کاملاً با آقای احمدی نژاد مخالفند و نظرات آقای احمدی نژاد بسیار تنفرآور است و چنین فردی نباید اجازه حضور در دانشگاه را داشته باشد. من شخصاً با این نظر مخالفم. به نظر من ایجاد فضای گفتگو بهترین کاری است که دانشگاه می‌تواند انجام دهد. تأسف من آن است که جلسه دیروز یک گفتگو نبود. از طرفی رئیس دانشگاه کلمبیا مطالبی را علیه آقای احمدی نژاد گفت و به گونه‌ای توهین‌آمیز صحبت کرد که به نظر من لزومی نداشت. و از طرف دیگر آقای احمدی نژاد هم منکر واقعیت‌ها شد و در مواردی واقعیت‌ها را وارونه جلوه داد و از جواب دادن تفره رفت. تنها باری که گفتگویی سازنده رخ داد زمانی بود که رئیس دانشگاه کلمبیا از آقای احمدی نژاد پرسید که آیا امکان حضور هیئتی از دانشگاه کلمبیا در ایران وجود دارد که آقای احمدی نژاد هم فوراً پذیرفت و به طور طعنه‌آمیزی گفت که ما با این هیئت مؤدب برخورد خواهیم کرد. این یکی از مواردی بود که گفتگویی صورت گرفت و در باقی موارد گویی که دو نفر بدون توجه به یکدیگر سخن می‌گفتند و بر سر هم بدون هیچ نتیجه‌ای فریاد می‌کشیدند.
Otherwise it was like two people talking past each other totally and in effect almost shouting at each other without any effect.
هرچند که به نظر می‌رسد آقای گری سیک سخنرانی آقای احمدی نژاد را چندان سازنده نیافته است، ولی وی با اشاره به آزادی بیان معتقد است این گونه سخنرانی‌ها تأثیر مثبتی بر دانشجویان دارد.
I think that actually just
به نظر من دیدن یک رهبر خارجی از نزدیک و مشاهده رفتار اون و نحوه بحث کردنش بسیار آموزنده است. و به نظر من مسئله آزادی بیان بسیار ملموس شد. اینکه آیا ما اجازه می دهیم که کسی که با وی مخالفیم به دانشگاه ما بیاید و با او چگونه برخورد می کنیم؟ من حدس می زنم که الان تمامی دانشجویان دانشگاه کلمبیا در این زمینه فکر کرده و با هم کلاس هایشان صحبت کردند. و من فکر می کنم از این زاویه بسیار آموزنده است. و این امر برای دانشجویان کلمبیا مفید بود. صحبت‌های گری سیکس، سیاستمدار آمریکایی و عضو مؤسسه خاورمیانه دانشگاه کلمبیا را می‌شنیدید در گفتگو با رادیو فردا. در حالی که اظهارات رئیس جمهوری ایران در مورد انکار وجود همجنسگرایان رایان در کشور شگفتی رسانه‌های جهان غرب و نیز فعالان حقوق همجنسگرایان رایان را برانگیخته است، دبیر کل سازمان دگرباشان و همجنسگرایان ایرانی این دیدگاه را به منزله موضع رسمی جمهوری اسلامی در برابر همجنسگرایی و نیز مسائل مربوط به آن در ایران قلمداد می‌کند. این گزارشی داریم از مریم اقوامی.
دبیر کل سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در تورنتو در مورد اظهارات روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در دانشگاه کلمبیا در مورد همجنسگرایان در ایران در گفتگویی با رادیو فردا میگوید انکار آقای احمدی نژاد در مورد وجود همجنسگرایی در ایران در واقع انکار هویت و موجودیت حدود 10% از جمعیت کشور که از اقلیت‌های جنسی هستند میباشد.
پس آقای احمدی نژاد به نظر من یک استیتمنت خیلی قوی هست. وجود همجنسگرایان رو توی ایران انکار کرده به این معنی که اصلا هیچ تمایلی ندارن که دولت احمقای احمدی نژاد راجع به حقوق همجنسگرایان صحبت کنن. انکار وجود همجنسگرایان توی ایران یعنی انکار هیچ گونه حقوق برای اونها.
آرشام پارسی دبیر کل سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در گفتگوی تلفنی در تورنتو با رادیو فردا در مورد حقوق شهروندی همجنسگرایان در جمهوری اسلامی میگوید
خیلی احساس بدی هست که یک عده بیان حضور تقریبا 10% جمعیت ایران رو به رسمیت نشناسن و بگن اینها وجود ندارن. شما احساس میکنین که هیچ حقوقی برای شما وجود نداره، زنده بودن شما هم انکار میشه، وجود شما هم انکار میشه. احساس خوشایندی نیست. وقتی که آقای احمد نژاد این حرفو میزنه تعداد بسیار زیادی دلخور خواهند شد و ناراحت خواهند شد که خیلی بچه‌ها دلخور هستن. نامه‌های زیادی رو خطاب به آقای احمد نژاد بچه‌ها نوشتن که ما در این شماره نشریه چراغمون منتشر خواهیم کرد که با اکثرشون سوالشون هست که همچین کار نداریم پس ما کی هستیم. البته من باید این توضیح بدم که این اولین باری نیست که توسط دولت آقای احمد نژاد انکار میشه. هولوکاست انکار شده، حقوق زنان انکار شده، داشتن زندانیان سیاسی انکار شده، داشتن هر گونه مجازات و دستگیری‌ها برای دانشجویان انکار شده، دستگیری فعالان حقوق بشر انکار شده. ما با این انکارها تازه مواجه نشدیم. همجنسگرایان هم تازه دیروز انکار شدن توسط دولت و این به نظر من یک روندی هست که این حق و حقوق رو نمیخوام بدن و من فکر می‌کنم بیشتر یک مسئله حقوقی هست، یک مسئله هویت جنسی و فقط ما بخوایم بگیم که فقط هویت ما رو به رسمیت نشناختن، این حقوق شهروندی ما رو به رسمیت نشناختن.
آرشام پارسی در بخش دیگری از گفتگوی خود در مورد انعکاس انکار وجود همجنسگرایی در ایران از سوی محمود احمدی نژاد در رسانه‌های بین‌المللی به رادیو فردا میگوید
از من با اکثر رسانه‌هایی که تا به حال تماس گرفتم برای مصاحبه اینطور احساس کردم که همه فکر می‌کردن این به دلیل عدم اطلاع داشتن آقای احمدی نژاد هست که میگه ما همجنسگرا نداریم و همه این رو به عنوان یک طنز نگاه می‌کردن و می‌خندیدن. ولی خب وظیفه ارگانیزیشن ما این بود که توضیح بدیم که این اظهار نظر قاطعانه توسط رئیس جمهور کشور هست و نمیشه و فقط به عنوان یک طنز نیست، چون واقعا خنده‌دار خواهد بود اگه ما بگیم آقای احمدی نژاد نمیدونه که توی ایران همجنسگرا داریم، چون امروزه به همجنسگرایان به خاطر اینکه دولت اجازه نمیده اونها به خدمت سربازی برن به اونها معافیت سربازی میدن. چطور رئیس جمهوری کشوری نمیدونه که چه تعداد زیادی امروزه دو پزشکان مینویسن و اونها مجبور میشن که برن حوزه‌های نظام وظیفه؟ مسلما آقای احمدی نژاد اطلاع داره. دستگیری‌های بسیار بسیار زیادی روی اینترنت هست که همجنسگرایان رو دستگیر کردن، گزارش‌های مهمانی‌ها، گزارش‌های دادگاه‌ها. مسلما آقای احمدی نژاد اطلاع داره که چند سال پیش آقای خاتمی در امریکا راجع به همجنسگرایی ازش سوال کردن و اظهار کرد که بله مجازات برای همجنسگرایان وجود داره و امروز رئیس جمهور فعلی ایران انکار میکنه ما همجنسگرا نداریم. به دلیل عدم اطلاع آقای احمدی نژاد نیست، این به دلیل سیاستی هست که در پشت این اظهار نظر است. به نظر من دقیقاً گفت که ما به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی هیچ حقی برای شما و همجنسگرایان قائل نخواهیم بود. اگه دقت کنید میگه که ما همجنسگرایان مثل توی کشورهای شما نداریم، یعنی همجنسگرایان ما توی ایران آدم های بی حقوقی هستن که هر کاری بخوایم میتونیم بهشون بکنیم و حق نداره کسی صداش در بیاد. سیتیزن کشور ما هستن و اختیار داریم چه دستگیرشون کنیم، چه زندانشون کنیم، چه اعدامشون کنیم. به هیچ کس هم هیچ ارتباطی نداره.
مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
علی شاکری، ایرانی آمریکایی ساکن اورنج کانتی در جنوب لس آنجلس که از بیش از 4 ماه پیش در زندان ایوین زندانی بود، روز گذشته آزاد شد و هم اکنون با اعضای خانواده خود در تهران به سر می‌برد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
روز گذشته کاوه شاکری، پسر 27 ساله علی شاکری، بازرگان ایرانی تبار ساکن جنوب کالیفرنیا و از پایه‌گذاران سازمان صلح طلبان اورنج کانتی اعلام کرد که پدرش پس از 4 ماه از زندان اوین آزاد شده و همکنون در کنار اعضای فامیل در تهران به سر می‌برد. آقای کاوه شاکری که تا این تاریخ تنها با خبرنگار روزنامه لس آنجلس تایمز حاضر به گفتگو شده است، اظهار داشت که روز گذشته پس از 4 ماه بی‌خبری با تلفن با پدر خود علی شاکری صحبت کرده است. بنابر این اظهارات، آقای علی شاکری بلافاصله پس از آزادی از زندان اوین ابتدا با همسرش خانم زهره شاکری در منزل مسکونی آنها در لیک فارست کالیفرنیا تماس گرفت. آقای شاکری 59 ساله که به انجام کارهای مالی و وام مسکن در اورنج کانتی اشتغال دارد، یکی از پایه‌گذاران سازمانی به نام شهروندان برای صلح در دانشگاه ایرواین به شمار می رود و یکی از 4 آمریکایی ایرانی تباری است که اخیراً در ایران ممنوع الخروج، دستگیر و یا زندانی شدند. او همچنین آخرین فردی است که از زندان آزاد شده است. آقای کاوه شاکری آخر هفته گذشته به نیویورک سفر کرد تا با رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد که برای شرکت در گشایش مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی در دانشگاه کلمبیا حضور یافته است ملاقات کند. روز یکشنبه گذشته در جلسه‌ای که محمود احمدی نژاد به افتخار مهمانان ایرانی آمریکایی خود در این کشور برگزار کرده بود، کاوه شاکری نامه‌ای به دست او داد که در آن از آقای احمدی نژاد خواسته بود تا پدر او را از زندان اوین آزاد کند. کاوه شاکری به خبرنگار لس آنجلس تایمز گفته است: من به آقای احمدی نژاد گفتم خواهش می‌کنم این نامه را بخوانید و پدر مرا از زندان آزاد کنید. کاوه شاکری که مطمئن نیست دریافت این نامه توسط احمدی نژاد رابطه مستقیم با آزادی پدرش داشته باشد، به این خبرنگار گفته است که کمتر از 24 ساعت پس از این واقعه پدرش علی شاکری از زندان اوین آزاد شد. علی شاکری که برای دیدار از مادر سالخورده خود به ایران رفته بود، روز 8 ماه می گذشته ضمن خروج از کشور در فرودگاه تهران دستگیر شد. خانواده شاکری نیز تا کنون از مصاحبه با خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خودداری کردند.
فیروزه خطیبی از کالیفرنیا گزارش می‌داد درباره آزادی علی شاکری. ساعت 12:18:24 است. به رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در پی به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان جلسه روز سه‌شنبه پارلمان لبنان، رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور تا 23 اکتبر یعنی یک ماه دیگر به تعویق افتاد. نمایندگان ضد سوری پارلمان لبنان روز سه‌شنبه در جلسه حاضر شدند، اما نمایندگان حزب الله و احزاب طرفدار سوریه با بایکوت کردن جلسه مانع از آن شدند که جلسه پارلمان به حد نصاب برسد. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
پارلمان لبنان روز سه‌شنبه به دلیل آنکه به حد نصاب نرسید، نتوانست رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کند. بر اساس قوانین پارلمانی لبنان، انتخاب رئیس جمهور این کشور مستلزم حضور 2/3 نمایندگان در روز رأی گیری است. اما روز سه‌شنبه طرفداران سوریه در پارلمان لبنان با عدم شرکت در جلسه رأی گیری مانع از به حد نصاب رسیدن پارلمان شدند. حسین حاج حسن نماینده جناح طرفدار سوریه در پارلمان لبنان گفت دلیل عدم حضور همفکران او در جلسه روز سه‌شنبه آن است که توافقی بین جناح‌ها بر سر نامزد مقام ریاست جمهوری صورت نگرفت. اکثریت پارلمان لبنان در اختیار گروه موسوم به 14 مارس است که حمایت کشورهای غربی را پشت سر دارد، اما اقلیت طرفدار سوریه در پارلمان لبنان نیز از قدرت بالایی برخوردار است. امیل لهود رئیس جمهور فعلی لبنان است که به حمایت از سوریه شهرت دارد. مسئولیت او روز 23 نوامبر به پایان می‌رسد و مجلس لبنان باید جانشین وی را از میان مسیحیان مارونی و برای مدت 6 سال انتخاب کند. با اینکه شماری از نمایندگان پارلمان لبنان نسبت به ناکامی جلسه روز سه‌شنبه هشدار می‌دهند و آن را عامل بی‌ثباتی کشور می‌خوانند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که نبی بری رئیس مجلس لبنان و طرفدار سوریه برای یافتن راه حل‌های مناسب با سعد حریری رهبر اکثریت پارلمان لبنان دیدار و نسبت به توافق‌های صورت گرفته ابراز خوشبینی کرده است. اگرچه علی همدان یک سخنگوی جنبش عمل وابسته به نبی بری اکثریت پارلمان را برای تأخیر در رأی گیری مقصر می‌داند.
اکثریت وقت زیادی را تلف کرد و به این دلیل پارلمان نتوانست راه حلی بیابد و جلسه به حد نصاب نرسید.
جلسه روز سه‌شنبه پارلمان لبنان در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و به دلیل آنکه نتوانست رئیس جمهور جدید آن کشور را معرفی کند، قرار است روز 23 اکتبر بار دیگر در این مورد به شور بنشیند.
رأی‌گیری برای انتخابات رئیس جمهوری لبنان به یک ماه دیگر موکول شد. گزارش حسام مهدوی را می‌شنوید. رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. این دیدار که از سوی هر دو طرف اشاره بر اهداف مشترک و انجام پیشرفت‌هایی در عراق بود، به این موضوع متمرکز شده بود، در حالی صورت می‌گرفت که کنگره آمریکا همچنان در پی یافتن اکثریت لازم برای تصویب لایحه مربوط به تاریخ خروج قطعی سربازان آمریکایی از عراق است. گزارشی داریم از پریچهر فرسان.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش ساعتی پس از اراده سخنرانی خود در 62 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با نوری المالکی نخست وزیر عراق در هتل والدورف آستوریا ملاقات و گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان این ملاقات در جمع کوچکی از خبرنگاران گفت: ما امروز درباره مسائل گوناگونی صحبت کردیم و به ویژه مدتی درباره آشتی ملی و قوانینی که باید به تصویب برسد سخن گفتیم. نخست وزیر و رئیس مجلس هر دو خود را متعهد به گذراندن قوانین مفید از مجلس عراق کردند. رئیس مجلس عراق و گروهی از وزرای هیئت دولت به همراه آقای المالکی به نیویورک آمدند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت: من به آقای المالکی اطمینان دادم که ما می‌خواهیم نیروهای امنیتی عراق از آموزش کافی برخوردار شوند. من همچنین برای مردم آمریکا روشن کردم که تعداد نیروهای ما در عراق متناسب با موفقیت ما در آنجا خواهد بود. هنگامی که جنرال پتریاس گزارش خود را به کنگره و مردم آمریکا ارائه کرد، من گفتم نیروهای ما با توجه به موفقیت انجام شده به کشور باز می‌گردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز به نوبه خود گفت: رئیس جمهوری و من درباره مسائل گوناگونی صحبت کردیم. مسائلی که من شدیداً بر این باورم معرف اهداف مشترک دو طرف آمریکا و عراق است. اهداف دو جانبه‌ای که رویارویی و شکست تروریسم و همچنین ساختن بنیادهای اساسی عراق و دولت عراق است. در آنچه مربوط به عراقی هاست، آنان کاملا آماده شده اند تا تمام مسئولیت‌های خود را در دست گرفته و در راه آینده بهتر برای عراقی ها تلاش کنند. آقای المالکی آنگاه گفت: ما بر این باوریم و این احساس را داریم که توسعه و پیشرفت در عراق به طور روزانه در زندگی سیاسی ما ملموس است. البته همانطور که آقای رئیس جمهوری به آن اشاره کردند، ما هنوز مشکلاتی در دست داریم. هنوز باید قوانین و مقرراتی به تصویب مجلس عراق برسد که از اهمیت فراوانی برخوردار است. نخست وزیر عراق سپس گفت برای عراق و برای منطقه این مهم است که تروریسم در آن بخش از جهان به کلی از ریشه کنده شود. صحبت‌های نوری المالکی نخست وزیر عراق در حالی ابراز می‌شود که کنگره آمریکا همچنان بر بازگرداندن سربازان آمریکایی از عراق اصرار دارد، هرچند که هنوز نتوانسته است قانونی را با اکثریت لازم در این باره به تصویب رساند.
پریچهره فرزام گزارش می‌داد از دیدار و گفتگوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نوری المالکی نخست وزیر عراق.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد.
محاکمه یک عضو سازمان بین‌المللی قاچاقچیان که در رسانه‌های تاجیکستان به نام قاچاقچیان تراکتور شناخته می‌شود، در دادگاه شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شده است. شهناز کاملزاده خبرنگار رادیو فردا از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
گروه قاچاقبران بین‌المللی که حالا در دادگاه شهر دوشنبه تاجیکستان به محاکمه پرونده یکی از اعضای آن گل محمد رجبزاده پرداخته است، در رسانه های خبری منطقه با نام قاچاقیان تراکتور معرفی می شوند. زیرا این گروه در ظرف چند سال اخیر مواد مخدر را در داخل تراکتورهای کهنه پنهان کرده آن را به قلمرو روسیه انتقال می داده اند. سال 2005 میلادی عبدالشکور ارمتوف رهبر این گروه و برخی از اعضای دیگر آن از سوی نهادهای انتظامی روسیه به هنگام قاچاق حدود 330 کیلو مواد مخدر که 255 کیلوی آن هروئین بوده است بازداشت شده اند. بهار سال جاری دادگاه عالی جمهوری بشقردستان روسیه هر کدام از این افراد را تا به 21 سال زندان محکوم کرد. الپامیش اکبروف قاضی دادگاه دوشنبه میگوید ماموران پلیس روسیه به همتایان تاجیک خود در مورد دست داشتن برخی از اتباع تاجیکستان در فعالیت جنایی این گروه سازمان یافته اطلاع دادند. بر اساس این اطلاع گل محمد رجبزاده که با نظرداشت پرونده جنایی متهم به عضویت در این گروه سازمان یافته شناخته شده است، در ماه می سال جاری در شهر خوجند تاجیکستان بازداشت شده است. آقای اکبروف میگوید گروه بازرسی این پرونده جنایی رجبزاده را برای قاچاق حدود 330 کیلو مواد مخدر از تاجیکستان به روسیه متهم کرده است و افزود
بهر عمل نمودن نقشه جنایی ماهی ایول سال 2005 ارمتوف عبدالشکور در شهر دوشنبه با گل محمد رجبزاده و جرابایو اکبرعلی با خورده آید غیرقانونی صاحب شدن نگاه داشتن با راه قاچاق به خود فدراسیون روسیه انتقال دادن آن را مسترد نمودند.
به گفته قاضی دادگاه شهر دوشنبه اعضای این گروه جنایی تراکتورهای کهنه را در داخل تاجیکستان خریداری کرده سپس مواد مخدر را در داخل آن جاسازی کرده و با بهانه ترمیم و بازسازی این تراکتورها را به روسیه انتقال می‌دادند. مطابق به اطلاع گروه بازرسی اعضای این گروه جنایی در آخرین نوبت یک تراکتور حامل مواد مخدر را از ایستگاه قطار ناحیه شهر توس واقع در مرز تاجیکستان و افغانستان به روسیه انتقال داده اند. ولی این دفعه این عمل قاچاقبران تحت نظر نهادهای انتظامی قرار گرفته و در روسیه اعضای گروه بازداشت شده اند. به گفته اکبروف قاضی این پرونده جنایی و همزمان دادستان کل تاجیکستان که تحقیقات این پرونده را انجام داده است میگوید منابعی را که این گروه قاچاقبر را با مواد مخدر تامین می‌کرده است مشخص نساخته است. از سوی دیگر وکیل مدافع این متهم از ابراز نظر خود درباره موکلش در رابطه به این قضیه سرپیچی کرده از قاضی دادگاه تقاضا کرد که خبرنگاران به تالار دادگاه راه داده نشوند. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
با گزارش شهناز کاملزاده، مجله خبری نیمه شب را به پایان می‌رسانیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر، یعنی ساعت 1 بامداد خواهید شنید. تا وقت با ما باشید. ارتباط